أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم انصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا ان شاء الله خدای متعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و پیروزی رو نصیب دوستان حضرت در سراسر عالم بفرماید. یکایک ما رو از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. وصیت‌نامه‌ای که از وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام نقل شده ترجمه می کردیم، البته مشهور است به وصیت‌نامه، توصیه‌هایی است، وصیت‌نامه‌ای است که حضرت نزد برادرشون محمد حنفیه گذاشتن وقتی از مدینه خارج می شدن به سمت مکه و بعد از مکه هم آمدن عراق تشریف آوردن. یه وصیت‌نامه‌ای دارن. عرض کردیم این وصیت‌نامه چهار فراز داره. فراز اولش شهادت ها و اعتقاد حضرت به توحید و رسالت نبی اکرم و بحث حقانیت بهشت و جنت و مبعوث شدن انسان و قیامت هست که عرض کردیم اینها مبانی قیام حضرت هستن. اگر شما توحید رو نپذیرید، اگر رسالت نبی اکرم رو قبول نداشته باشید، اگر مسیر عالم به سمت قیامت و عوالم بعد نباشه، دیگه قیام حضرت توجیهی ندارد. اینا مبانی هستن، اینو توضیح دادیم. در فراز دوم حضرت اهداف خودشون از این قیام و خروجشون بیان میکنن. عرض کردیم چهار تا هدف رو نفی میکنن، چهار تا هدف رو اثبات میکنن. اون اهدافی که نفی فرمودن، انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالما، من برای فساد و سرمستی نسبت به قدرت و ظلم و تعدی به دیگران قیام نکردم. اینها رو نفی میکنن که حالا اینا توضیح داره. چهار تا هدف رو میفرمند من برای این چهار تا هدف قیام کردن. انما خرجتو لطلب الاصلاح فی امت جدی، این یک. اريد ان امر بالمعروف و عنها عن المنکر، دو. اسیر و بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام. اینها اهداف حضرتن. عرض کردیم این اصلاح امت معناش این است که در امت تاریخی حضرت، حضرت مأموره، پیامبر گرامی اسلام مأمور به ساختن یک امت تاریخی هستند. که این امت رو هم به تدریج ساختن دیگه تا اینجا آمده، بعدم تا ظهور و قیامت پیش خواهد رفت. مأموریتشون برای همه مردمه و این مأموریت تا قیامت ادامه داره. خب حضرت امتی رو میسازن، اصلاح میکنن. اصلاح امت به معنی اقامه توحید هست. اگر زندگی یک امت بر مدار بندگی خدا شکل گرفت و تمام مناسباتشون آهنگ بندگی داشت، اگر تمام عرصه حیاتشون تبدیل شد به محل عبادت خدا و مسجد، بازارشون هم شد مسجد، مدرسهشون هم شد مسجد، این امت امت صالحه. به هر میزانی که امت از مدار توحید خارج بشه، ولو به اندازه شرک خفی، این موجب فساد در امت. این نکته اول. نکته دوم این که اقامه توحید در جامعه به وسیله وجود مقدس نبی اکرم و اوصیایشون انجام میشه. این کار هر کسی نیست. اینطور نیست که هر کسی بتواند جامعه رو جامعه بر مدار توحید قرار بده. این شخصیتی میخواد که خودش محور کلمه توحید در عالم باشه. اقامه توحید به دست نبی اکرم و اهل بیت انجام میشه. محیط ولایت اونها محیط توحید است. به تعبیر قرآن اونها شجره توحید هستن. ریشه این شجره توحید وجود مقدس نبی اکرم ان، روایات میگه. بدنه اصلیش امیرالمؤمنین ان، شاخهاش ائمه هستن، برگهاش مؤمنین و شیعیان ان. حالا این روایات و آیاتش هم در سوره حضرت ابراهیم مفصل بحث شده. بنابراین اقامه توحید میشه اصلاح امت. این هم از طریق تحقق ولایت اولیاء الهی که همون ولایت الله هست، ولایتنا ولایت الله واقع میشه. پس اصلاح یعنی جامعه بر مدار نبی اکرم قرار بگیره، بر مدار اوصیای نبی اکرم، بر مدار امیرالمومنین، بر مدار امام مجتبی سید الشهدا، بر مدار امام زمان قرار بگیره. همه چیز جامعه آهنگ امام داشته باشه، به تعبیر قرآن سبقت الله داشته باشه، رنگ خدا داشته باشه. فرمود سبقت الله یعنی رنگ ولایت امام رو به خودش بگیره. همه چی بوی امیرالمومنین بده، همه چی بر مدار نبی اکرم شکل بگیره، این میشه جامعه صالح. نقطه مقابلش این است که جامعه رو از مدار ولایت نبی اکرم بیرون ببرید. نتیجهش خروج جامعه از مدار ولایت. مردمی که از مدار نبی اکرم، مدار امام خارج میشن، ولو همه عمرشون هم نماز بخونن، اینا موحد نیستن. همه عمرشون رو هم مشغول به طواف باشن، اینا موحد نیستن. در دوره جاهلیت هم این حج بوده، طواف بوده، ولی قرآن میفهمد نماز اینا کف و سوته. نه اینکه نماز نمیخوندن، عباداتشون همینه، چیزی غیر از این نیست. تحریف میشه. وقتی عبادت عبادت است، وقتی عبادت کمک میکنه به اقامه توحید در وجود انسان و جامعه، که این بر مدار ولی خدا باشه. ولی اگر انسان عبادتش از مدار امام خارج شد، این عبادت بندگی خدا نیست. حالا روایتشو تقدیم کردم خدمتون. پس بنابراین اصلاح امت یعنی این که امت همه شؤونش، همه زندگیش بر مدار توحید و بر مدار نبوت و ولایت الله قرار بگیره، بر مدار ائمه قرار بگیره، اونها امام باشن و امت معموم در همه چیزشون. نه فقط نمازشون رو پشت سر امیرالمومنین بخونن، بازارشون بازار بنی امیه باشه، نمازشون نماز پشت سر امیرالمومنین، بازارشون هم بازار امیرالمومنین، سفرهشون هم سفره امیرالمومنین، همه چیز بر مدار امام قرار بگیره، این جامعه صالح میشه. فسادم یعنی برگشتن جامعه از مدار امام. پس که انه و حضرت میفهمن امت از مدار نبی اکرم و اهل بیت خارج شدن، من میخوام امت رو برگردونم به این مدار. چجوری؟ با شهادتشون، با اون صحنه عظیمی که به پا کردن، که به تدریج امت رو دوباره بر مدار اصلاح برمیگردونه. مسیر سیر امت از فساد به صلاح هم در زیارت عاشورا توضیح داده شده که چه مسائلی، چه مراحلی طی میشه تو تاریخ تا دوباره امت برمیگرده به مدار نبی اکرم و بر مدار امیرالمومنین و اهل بیت عصر ظهور به پا میشه و در اون عصر از نو دوباره اسلام محقق میشه. اما هدف بعدی چیه؟ فرمودن اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر. من میخوام امر به معروف کنم، نهی از منکر کنم. این امر به معروف و نهی از منکر یعنی چه؟ منکر چیه؟ معروف چیه؟ خب ما منکراتی داریم، همین گناهانی که ما میشناسیم اینا منکرن. بعضیا گناه صغیرن، بعضیا گناه کبیرن، بزرگترن. ظلم به دیگران، دروغ گفتن، آبروی مؤمن رو بردن، اینا گناه کبیر است. از اون طرف هم نماز مثلا معروفه، حج معروفه، جهاد معروفه، زکات معروفه. ولی معروف حقیقی که در عالم وجود داره باز همون کسی است که معروف رو در عالم به پا میکنه. همه چیز بر مدار اوست. حقیقتاً اگر کسی خوب دقت کنه معروف حقیقی اوست. اگر نماز معروفه، اگر زکات معروفه، اگر توحید معروفه است، همه اینها بازگشت به نبی اکرم میکنن، بازگشت به امام میکنن. یه روایت شریفی روایت در این زمینه زیاده، در روضه کافی نقل کرده که حضرت فرمودن نحن اصل کل بر، همه خوبی ها در عالم ریشش امامه، اینا فروع امامن، شاخ و برگ این شجره طیبه هستن. نه اینکه امام فقط دعوت کرده، دستور داده ما نماز میخونیم، بلکه نماز شؤون امامه که در عالم جاری میشه. زکات هم اینطور، فهمون نحنو اصل کل بر و من فروعنا کل بر و من البر التوحید و صلات و صیام و شمردن حضرت. توحیدی که در جامعه هست از فروع امامه. اگر جامعه ولایت امام درش محقق شد موحد میشن. این که فرمود کلمت لا اله الا الله حسنی، بعد فرمود ولایت علی ابن ابی طالب حسنی، یعنی حقیقت توحید با امام در عالم محقق میشه. این تعبیری که در دعای ماه رجب هست، عذر میخوام دیگه جمله رو تقدیم میکنم، حضرت فرمودن که بهم ملأت سماعک و ارزک حتی ظهر الله اله الا انت. خدایا تو سماوات و ارض و عوالم خلقت و با نور نبی اکرم پر کردی تا حقیقت توحید در عالم ظاهر شد. توحید مجسم خود نبی اکرم هم. تمام اسماء و حسنای الهی در عالم در نبی اکرم و امام خلاصه میشه. ما اسماء و حسنا هستیم. بنابراین توحید مجسم نبی اکرم هم. عرض کردم عالم ذکر به خود حضرت تفسیر شده. اگر عالم ذکریست وجود مقدس نبی اکرم هم. اگر نور الهی در عالم تنزل پیدا میکنه، مثل نورهی کمشکاتن همود الله نور السماوات والارض، خدا نور همه، الله تبارک و تعالی نور همه عوالمه، ولی مثل نورهی، این نوری مثلی داره و اون مثلش وجود مقدس نبی اکرم هم. نور الهی در حضرت متمثل میشه، بعد از کائنات نازل میشه میاد تو عالم دنیا. پس عنایت کنید معروف حقیقی خود امامه، بقیه معروف ها فرع بر امامن. اگر در جامعه ای بر مدار امام شکل گرفت همه معروف ها درش محقق میشه. اگر جامعه ای از مدار امام خارج شد از مدار معروف ها خارج میشه، منکر درش محقق میشه. کما اینکه فرمود عدونا اصل کل شر، دشمن ما اصل همه بدی هاست و من فروعهم کل قبیح و فاحشه، همه فواحش از فروعه. اگر از امام حسین علیه السلام این حدیث نورانی نقل شده که از حضرت سوال کردن که خدای متعال میفهمد یوم ندعو کل اناس به امامهم، ما هر مردمی رو در قیامت با امامشون دعوت میکنیم در صحنه محشر، مگر جز امام حق امام دیگری هم هست؟ حضرت فرمودن بله، دو تا امامه، امام دعا الى الهدى فاجابوه الیه و امام دعا الى ضلاله فاجابوه الیه. دو تا امامن، یکی هر دو هم دعوت دارن، هر دو هم مشتری دارن، یکی دعوت به حق میکند، یکی دعوت به هدایت میکنه، یکی دعوت به ضلالت، هر دو هم اجابت میشن. یه عده پشت سر فرعون میرن، یه عده پشت سر حضرت موسی، یه عده پشت سر نمرود میرن، یه عده پشت سر دست ابراهیم خلیل. اگر در امت نبی اکرم گفته شده هازان خصمان، اختصموا فی ربهم. اینا دو گروه هن، نزاعشون بر سر پروردگارشونه. سید الشهدا فرمود ما هستیم و بنی امیه، ما میگیم حرف خدا درسته، برنامه خدا باید در عالم جاری بشه، دنبال اقامه برنامه الهی هستیم، اونم دنبال اینن که برنامه خودشونو اجرا کنن، امر خودشونو محقق کنن. ما میگیم خدا راست گفت، اونا میگن خدا دروغ گفت، دعوا سر همینه. بعد امام صادق فرمودن که جدم با ابو سفیان میجنگید، امیرالمومنین با معاویه میجنگید، سید الشهدا با یزید، فرزندم حضرت بقیت الله با سفیانی میجنگن. این دعواست، عنایت میکنید؟ اگر اینطوریست، نبی اکرم و اوصیاش محور اقامه معروفن در عالم و منکرم محور اصلیش خود بنی امیه هستن، اونا منکر اصلی هستن. لذا در یه روایتی از امام صادق ابو حنیفه پرسید، ملاحظه فرمودین، نظرم بر اون مفید نقل میکنند، الان یادم رفت سند اصلیش، از حضرت پرسید که معروف چیه؟ حضرت فرمودن هو المعروف و فی السماء والارض امیر المؤمنین. گفتن اون کسی که در آسمان ها و زمین به معروف شناخته شده. عرض کرد پس منکر چیه؟ حضرت فرمودن اللذان ظلما و ابتزاه و حقه و حمل الناس علی کتفه، اونایی که مردم رو از امام جدا کردن، کردن بار دوش امام، اونایی که بعد مردم رو بیارن دنبال سر امام، بر علیه امام شوراندن، اینا میشن منکر حقیقی. منکر از اینجا شروع میشه، نحن الصلات، نحن الزکات، نحن الحج، و اون ما هستیم. اینا حالا توضیح داره، من درس بس میدم محضر استاد خودم، واقعا صلات امیرالمومنینه، نه اینکه مجازن میگن. اگر یه نوری از صلات امیرالمومنین در نماز ما نهید، که نماز نیست، بازیه، تا یه جلوه ای از نماز امام زمان در نماز ما نیاد که ما نماز نیست، نماز نمیخونیم. اشهد انک قد قمت الصلاة، یعنی همین، یعنی هر کجا نماز حقیقی است نور سید الشهدا است، هر کجا نیست نماز حقیقی نیست. چه بسا آدم هایی که به ظاهر نماز میخونن ولی در واقع نمازشون گناه کبیر است. من شما سوال میکنم، این نمازی که صبح عاشورا عمر سعد با لشکر خودش خوند، گفت ارکبو خیل الله، بعدش هم گفت حالا نماز خوندید لشکر خدا سوار بشید، این نمازی که سر صبح با عمر سعد خوندن، به نظر شما عبادت بود یا بزرگترین گناه کبیره بود؟ با نمازت میخوای با سید الشهدا بجنگی؟ نماز مقابل نماز، حضرت با لشکرش نماز خوند، اونم با لشکرشون نماز خوند. فرق هر سلام الله علیه با عمر سعد اینه، هر وقتی برخورد کرد به لشکر سید الشهدا، وقت نماز شد ازش گفتم برو با لشکر نماز بخون، گفت نه من نمازم پشت سر شما میخونم، میشه جناب هر سلام الله علیه. عنایت کنید، معروف یعنی امام. اگر در جامعه ولایت امام حق محقق شد، جامعه به معروف میرسه. اگر جامعه بر مدار مستکبرین گشت، همه چیزش میشه منکر. الانم منکر حقیقی دولت مستکبرین، منکری بالاتر از این دولت مستکبرین ما تو عالم نداریم. اگر کسی بخواد با این مبارزه کنه، باید با دولت مستکبرین مبارزه. اینا هم یه محوری دارن، محورشون منکر اصلی عالمه. الان معروف حقیقی عالم امام زمانن، منکر حقیقی عالم هم ابلیس و این پرچمداران کفرن. اگر کسی بخواد نهی از منکر کنه، اول باید جلوی گسترش قدرت و سلطه اینها رو بگیره. این بزرگترین نهی از منکره، بزرگترین ناهی منکر این جوانایی هستن که جانشون رو کف دست گرفتن، با این نظام استکباری تو عالم مبارزه میکنن، این ناهی از منکره. و الا اگر اونها تسلط پیدا کنند، معروف و تبدیل به منکر میکنن. عنایت دارید؟ ما در خوبی ها یه نکته دیگر هم عرض بکنم، امر به معروف هستن، یعنی تحقق ولایت امیرالمؤمنین. سید الشهدا اگر میگن ارید و ان آمر بالمعروف، میخوام برگرد امت به مدار نبی اکرم و امیرالمؤمنین. اگر میگن انها عن المنکر، یعنی میخوام مردم دور و بر بنی امیه نباشن، دست بنی امیه رو ببندن. اونا اگر باشن، مسجد رو هم تبدیل به بتکده میکنن. مگر این کارو نکرده بودن؟ مگر در مسجد الحرام بت‌ها رو نیاورده بودن مردم می‌رفتن بت‌ها رو پرستش می‌کردن؟ لذا امر به معروف یعنی این، نهی از منکر یعنی جلوی دولت باطل ایستادن. شاید هم نکتهش اینه، حالا نکترم دیگه عذرخواهی میکنم وقت اساتید و خودم رو میگیرم. ببینید ما در هم در معروف هم در منکر سه مرحله داریم. یه مرحله ارتکابه، یه کسی نماز میخونه خودش، این عمل به معروف میکنه. یه کسی معروف رو گسترش میده، زمینه گسترش معروف رو درست میکنه، مسجد میسازه، بستر نماز خوندن تو جامعه درست میکنه، این میشه اشاعه معروف. یه کسی کاری میکند که فرهنگ جامعه میشه فرهنگ عبادت و صلات و نماز خوندن، و همه دوست دارن نماز بخونن، نماز نخوندن میشه زشت، نماز خوندن میشه معروف. یه کسی پوشش اسلامی رو رعایت میکنه، یه کسی بستر درست میکنه، چادر خوب درست میکنه، پوشش مناسب درست میکنه، در اختیار جامعه قرار میده. یه کسی فرهنگ عفاف رو در جامعه به پا میکند، این میشه اقامه معروف. منکر هم همینطوره، یه کسی میگساری میکنه، گناه کبیره است، خیلی هم زشته. یه کسی میکده به پا میکنه، یه کسی فرهنگ میگساری رو در جامعه اشاعه میده به طوری که میشه معروف. به تعبیر دیگه هم فرد هم جامعه ترازوهایی دارن، با این ترازوها خوب و بد میکنن، هم فرد داره هم جامعه. ما یه لقمه غذا میخوایم تو دهنمون بذاریم، یه ترازوی داریم، میگیم بخور یا نخور، بده یا خوبه، ترازو میکنیم. کسانی هستن که ترازوی جامعه رو منقلب میکنن. جامعه وقتی میخواد خوب و بد کنه، وزن کنه، بگه این کار خوبه یا بده، انجام بده یا نده، کج میفهمه، موازین اجتماعی رو خراب میکنن. اینا اقامه منکر میکنن. این که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود بدترین مرحله منکر اینه، فرمود آخر زمان اینجوری میشه، این گناهان اشاعه پیدا میکنه، منکرات فرمود آخرین مرحلهش اینه، منکر میشه معروف، معروف میشه منکر. الان ببینید بساطی که مستکبرین در عالم درست کردن، هیچ معروفی رو دیگه معروف باقی نگذاشتن، تمام خوبی ها دیگه داره میشه ضد ارزش، تمام ضد ارزش ها میشود خوبی. اگر اینجوری شد دیگه ترازوی جامعه عوض میشه، اصلا دیگه بد میشود خوب، خوب میشود بد، موازین یک جامعه عوض میشه، موازین تاریخی عوض امت رو عوض میکنن. این کارت کسانیست که اقامه میکنه. منکر حقیقی کیان؟ همینا، این اراده هایی که برای این که خودشون حاکم بشوند در مقابل اراده خدا، در مقابل دستور خدا، دستور خودشون در عالم جاری بشه، همه چیز رو به مدار خودشون برمیگردونن. نماز از شؤون بندگی خداست، مسجد از شؤون بندگی خداست، میکده از شؤون بندگی شیطانه، از شؤون حاکمیت نمرود و فرعون و فرعون است. اینا مسجد رو تبدیل میکنن به میکده. مسجد رفتن میشه منکر، میکده رفتن میشه معروف. این منکر حقیقی اون اراده ایست که می ایسته در مقابل خدا، استکبار میکنه، بعدم همه چیز رو تغییر میده. همونی که شیطان به خدا عرضه داشت، لاغوینهم، اغوا میکنم، فریب میدم، حق و باطل میکنم، لعزینن، نه باطل رو تزیین میکنم. این میشه مرحله اقامه. پس امر به معروفی که سید الشهدا دنبال هستن، دنبال اقامه معروفن. به تعبیر دیگه اون معروف حقیقی که همه معروف ها به او برمیگرده، او اگر محقق شد همه چیز خیر میشود. اون خود نبی اکرمن، امیر المؤمنینن. به عکس اگر مدار امور به دست ائمه فاسد افتاد، ائمه ای که به تعبیر قرآن جعلناهم ائمه یدعون الی النار، مردم رو به سمت جهنم میبرند، دعوت به آتش میکند، اگر کار دست او افتاد همه چیز میشود منکر. کار به جایی میرسه ترازوی اجتماعی عوض میشه. الان تو دنیای فاسد امروز ببینید چه منکراتی معروف شده، اصلا نمیتونی بر علیهش حرف بزنی. براش علم درست کردن، دانش درست کردن، پشتیبانی علمیش میکنن. مثلا نظریه اکتفا و همجنسگرایی، نظریه نفی جنسیت، اینا خیلی منکرات و هیچ دوره این منکرات اینجوری نبوده که انجام بشه اونم خوبی بدونن. الان تبدیلش کردن، خیر میدونن، خوبی میدونن. اصلا نمیشه باش مقابله کنی. مقابله با او مقابله با معروف به نظر میاد. بنابراین عنایت کنید اون منکری که سید الشهدا با او میجنگن، این کدام منکره؟ دستگاه ولایت ائمه طاغوته، اولیاء طاغوته به تعبیر قرآن، مستکبرینه، اونایی که مقابل خدا ایستادن میخوان اراده خودشون رو حاکم کنن، حدود اراده خودشون در عالم جاری بشه در مقابل حدود اراده الهی. معروف و منکر میکنن، منکر و معروف میکنن، اقامه منکر میکنن، معروف رو نابود میکنن، تبدیلش میکنن به منکر در فرهنگ جامعه. اگر پوشش مناسب، روابط مناسب اقشار تبدیل شد به منکر، خیلی کار سخت میشه. به عکس پوشش غیر مناسب و روابط غیر مناسب تبدیل شد به معروف، تسهیل میشه. پس بنابراین نهی از منکر در تراز نهی از اقامه منکره، امر به معروف در تراز اقامه معروف در عالمه، در امته. معروف حقیقی می شود ولایت الله، ولایت نبی اکرم و اهل بیت، که همون ولایت الله، که اگر او اقامه شد همه چیز آهنگ توحید پیدا می کند. و منکر حقیقی می شود ولایت اولیاء طاغوت، که اگر محقق شد یخرجون هم من النور الی الظلمات. این مقیاس امر به معروف و نهی از منکر حضرت. الان هم منکر حقیقی همینه. این شهدای عزیزی که ما همین روزها شاهد هستیم خون خودشون رو در راه خدا میدن، اینا دارن با منکر حقیقی مقابله میکنن. منکر حقیقی این نظام استکباریست، منکر حقیقی این یهود و قومشون هستن. من اینو مکرر عرض کردم که کلیمی ها غیر از یهودن، پیروان حضرت موسی کلیمی هن، بعضیشون هم مؤمن به حضرت موسی هستن، ولی یهود اون قومی هستن که در مقابل خود حضرت موسی هم ایستادن، با حضرت درگیر شدن. به تعبیر قرآن یقتلون النبیین، انبیای خودشون رو فوج فوج میکشتن. با حضرت موسی درگیر بودن، با عصا حضرت موسی درگیر بودن، با خدا درگیرند. اینا کسانی هستن که اشد الناس عداوتا للذین آمنوا، دشمن ترین برای مؤمنین اینا هستن، با تمام وجود دشمنی میکنن، مقابل نه فقط انبیا ایستادن، مقابل خدای متعال ایستادن. خدای متعال نبوت رو برده در نسل حضرت اسماعیل، اینا از نسل حضرت اسحاقن دیگه، از ابراهیم دو تا فرزند دارن، یکی در منطقه شامات حضرت اسحاق، نسلش حضرت موسی کریم، حضرت عیسی، یعقوب، یوز، اینا از نسل او هست. یه فرزندشون حضرت اسماعیل در منطقه حجاز، از نسلشون قریش و حضرت نبی اکرم و اهل بیت. اینا با خدا هم دعوا دارن، میگن چرا نبوت رو بردی اونجا؟ نبوت باید در ما باشه، ما اهل کتابیم. که خدا در سوره جمعه میفهمد شما اهل کتابید، نسبت شما با کتب آسمانی خودتون نسبت چارپا به کتابه. مسئله شما مسئله حماری است که کتاب رو دوشش گذاشتن، شما کی حامل قرآنید؟ اگر تورات و انجیل رو سوار بار خر بکنن، این حامل قرآن، حامل تورات و انجیل، این شما اینجوری هستید دیگه. قرآن میفرماد دیگه که مسئله حمار یحمل و یحمل اسب. بعد میگید قرآن هم به ما بدید، شما پاتون تو گل دنیا گیره، شما میخواد دیگران از دنیا عبور بدید، شما عاشق دنیا هستید، دلتون میخواد هزار سال تو دنیا بمونید. این خطابای قرآن به ایناست. اینا با خدا هم دعوا دارن، با جبرئیل هم دعوا دارن که چرا وحی بردی اون بر قرآن میفهمد، اگر چرا با جبرئیل دعوا میکنید با من دعوا کنید، او به اذن من برده وحی و محضر نبی اکرم. اینا با امیرالمومنین نزاع دارن، یحسدون الناس طبق روایات ما، با انبیای خودشون هم درگیر بودن، با خدا هم درگیرن. یکی از مهمترین دعواهاشون با نبی اکرم میدونید با خدا سر چیه؟ خدا متعال مصلح آخر رو از نسل حضرت اسماعیل قرار داده. اینا هم گفتن بعد از ما باشه. وقتی خدای متعال حضرت بقیت الله رو مصلح آخر قرار داد که عالم رو به مقصد میرسونه، اصل ظهور با ایشون به پا میشه، اینا گفتن نه ما خودمون یه طرح آخر از زمان دیگه ای میزنیم. الان هم همین حرفشون سر این دارن میجنگه. اینا میخوان یکی از سیاست مداره امریکا همین روزا گفته و گفتود ما دعوامون با ایرانی ها سر آخر از زمانه. اینا سر این دارن جنگ میکنن تو دنیا. ولن ترزا، هیچ وقت هم از ما راضی نمیشن الا اینکه تابع اونا باشیم. ولن ترزا ان کل یهود و ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. اگه شما از اسلام، از خدا، از دین خودتون دست برداشتید دنبال سر اونا رفتید، دین اونام دین دنیا پرستی است، دروغ میگن، همش دنیاست، ازتون راضی میشن. درگیری الان بر سر اینه. به یه نقطه عجیب و غریبی هم رسیده دیگه. میدونید این نکته رو من عرض بکنم، عرضم رو جمع کنم، وقت گذشت. این 12 روزی که گذشت مقیاس درگیری دنیای اسلام و کفر رو عوض کرد. قبل از اون تو یه ترازی بود، الان در یه ترازی دیگری است. الان همه مستضعفین عالم چشمشون به اسلام و جمهوری اسلامی و مکتب اهل بیت و اسلام و ناب و رهبری عزیز ماست. شما دیدید این روزا نه فقط مراجع بزرگوار شیعه، علمای اسلام، الازهر، جاهای دیگه، فراوان اسنادش حمایت کردن از انقلاب اسلامی، از مردم عزیز ایران، از رهبری عزیز ما. این معنیش اینه که زمینه شکل‌گیری امت واحده اسلام داره درست میشه. از شاخ افریقا بگیرید تا امریکای لاتین حمایت کردن از مردم ایران. این معنیش اینه همه مستضعفین عالم دارن توی جبهه جمع میشن. محوریت این مستضعفین هم ملت عزیز ایران، جمهوری اسلامی و رهبری عزیز هستن. این به برکت همین استقامت هاست، به برکت همین شهده هاست. اصلا مبارزه داره توی مقیاس دیگه ای شکل میگیره. این 12 روز قبلش و بعدش متفاوت. این فتاوایی که علمای اسلام دادن، مراجع بزرگ شیعه دادن، خود یهودم میفهمه یعنیش. اگه یه خورده جدی شد دنیا رو برای همشون ناامن میکنه، نه فقط برای سران سیاسیشون، برای مستکبرین فرهنگیشون مثل سلمان رشدی، برای تواقیت اقتصادیشون، سرمایه‌دارای بزرگ، بزرگ یهود و حامی استکبار در جهان، شخصیت‌های سیاسیشون، فرهنگ دیگه، امنیتشون از دست خواهد رفت. این فرمان ها آتش به اختیاره. اگر فعال شد دیگه اونا امنیت ندارن، نمیتونن تو فضای امن زندگی بکنن، بعد همیشه تو مخفیگاه زندگی بکنن. اتفاقات جدی انشالله در راه. و اینم عرض بکنم تمام این پیروزی ها عمدتاً نصرت خداست. همه چیز به نصرت خدا برمی‌گرده. یه صحنه های خدای متعال آشکار دست قدرتش دیده میشه، مثل صحنه بدر. فقط همه چیز بدر به ظاهر برخلاف شما بود. ما اراده کردیم کار رو به نفع شما تمام کنیم، تمام کردیم. حجت تمام لیهلک من هلک ان بینه و یحیی من حی ان بینه. این وسط جنگ بدر میخواستیم حجت خدا تمام بشه، دست خدا رو نشون بدیم به دوست و دشمن. واقعا تو این 12 روز دست قدرت خدا دیده میشه. تمام قدرت های مادی بر علیه ما بود، تمام ناتو بر علیه ما سفارایی کرده بود، دروغ میگن اسرائیل بوده، همه قرائن در دست. این معجزه الهی است، این حمایت خداست، این عنایت خداست. اونایی که در صحنه بودن و مشاهده کردن همه میتونن ببینن، ولی اونایی که نزدیکتر بودن، در میدان بودن، انشالله لطف کنن بنویسن اینها رو، روایت کنن این نصرت‌های غیبی و امدادهای الهی رو که خدای متعال به انواع مختلف حمایت تو بعد. میدونید خدای متعال با ملائکه امداد کرده، با نیروهای دیگه امداد کرده، آرامش قلب آورده، مفصل دیگه امداداش. این صحنه صحنه فوق‌العاده‌ای بوده. این شهدای عزیز هم به دست شقی‌ترین دشمنان به شهادت رسیدن و خونهای با برکتشون انشالله سرآغاز یک تحول بزرگ هست. گرچه مسیر نیاز به استقامت داره، پایداری داره، صبر داره. انشالله مؤمنین و مردم عزیز ایران هم که خدای متعال این بار رو دوششون گذاشته، توانایی حمل این بار رو هم بهشون داده، انشالله با عزت و قدرت این بار رو به مقصد خواهند رسون و انشالله مقدمه یک تحول بزرگ در جهان، انشالله مقدمه تحقق اون چیزی که همه 120,000 پیغمبر بهش وعده میدادن و ظهور وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواح نافدا هست. السلام علیک یا ابا عبدالله. خدا همه این شهدای عزیز رو، شهید بزرگوار ایزدی رو که یه عمری زاهدانه، مجاهدانه، میگم زاهدانه یعنی زاهدانه، از همه چیز دنیا دامن کشیدن، حتی اهل بیتشون، خانواده هاشون در فضای زهد بودن، مجاهدانه زندگی کردن و در پایان راه هم به بهترین وجه به دست دشمن ترین ها به شهادت رسیدن. السلام علیک یا ابا عبدالله.